بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: لیس کل من رما اصاب. اینطور نیست هر کسی که تیر می اندازد به هدف بزند. لیس کل من رما اصاب، یعنی این که انسان نباید توقع داشته باشه که همیشه به هدف برسه. گاه به هدف میرسه و گاه هم به هدف نمیرسه. نباید به هدف نرسیدن رو به معنای شکست تلقی کنه. ادامه بده تا انشاءالله شاهد مقصود رو به بر بگیره. خب، سخن پیرامون این هست که اگر عمل کردیم به حکم ظاهری، ثم انکشف الخطا، و ما به خطا کشف خطا شد برای ما، گفتیم در دو فصل بحث میکنیم. یک فصل امارات هست و یک فصل اصول. در فصل اصول گفتیم که چند اصل داریم. یکی اصالت و طهاره است، یکی اصالت و الهیه است. عمل کردیم بعد فهمیدیم حلال نبوده. و هنا اصل سالسون و هوال استصحاب، به اصل استصحاب عمل کردیم. ثم بان و انکشف که خطا کردیم. شارع مقدس فرمود صل فی طاهر. ما شک کردیم که آیا این ثوب طاهر است یا طاهر نیست. حالت سابقه این ثوب طهارت بوده، استصحاب طهارت رو کردیم. ثم انکشف الخطا، خطا پیش آمد، معلوم شد که این ثوب طاهر نبوده. عرض می کنم که این نماز رو باید اعاده کنیم یا نکنیم؟ استصحاب رو میگن اصل محرز. چرا میگن اصل محرز؟ به دلیل آن که این اصل اصلیست که واقع نمایی میکنه در حقیقت، راه رو در حقیقت به ما نشان میده. شارع مقدس هم این راه رو پذیرفت. مرحوم مظفر ادله استصحاب که نقل میکنه میگوید که این سیره عقلا هست. بعد میگه به نحوی میتوانیم بگیم حتی سیره غیر انسانها و حیوانات هم هست. صبح که مصفندها میزنن بیرون، شب مسیرشون را طی میکنن. اون روزا مثال میزدن الاغ که از طویلش میزنه بیرون، بعد مسیر طویلش رو گم نمیکنه. احتمالم نمیده که اینجا را خراب کرده باشن، سوپرمارکت کرده باشن. میاد و همون رو میره. پس بنابراین شارع مقدس در این استصحاب در حقیقت همون روشی را که عقلا داشتند، همون روش را تأیید کرده. معنایش این است که شارع مقدس طهارت را اهم گرفته از طهارت واقعی و از طهارت ظاهریه. این نماز برش صدق میکرده یا نمیکرده؟ آقای بروجردی میگه نماز برش صدق میکرده. و از طرفی ما میدانیم که در وقت محدود یک نماز ظهر بیشتر از ما خدا نخواست، یک نماز عصر خدا از ما بیشتر نخواسته. این اینطوریست. عرض میکنم خدمت شما که پس اصل استصحاب هم مجزیست. مجزیست نسبت به گذشته. نماز ظهری را که خواندم، این نماز ظهر مجزیست، اما معناش این نیست که برای نماز عصر تجدید طهارت نکنم، باید تجدید طهارت کنم. خب این هم استصحاب و ایزاب. چهار، براءت و ایزا. شک دارم که آیا خداوند سوره تامه از من خواسته یا نخواسته. سوره تامه از من خواسته یا سوره ناقصم؟ اصل سوره و تمامیت سوره. اصل سوره و تمامیت سوره دو تا بحث. چطورش اینطوریه که نمیدانم آیا اصلا سوره بر من واجبه یا نه در نماز. ثم اگر اثبات کردیم که سوره بر ما واجب است، آیا سوره تامه واجب است یا سوره تامه واجب نیست؟ سوره ناقصه هم چی؟ براءت به ما چه میگه؟ براءت به ما میگوید وقتی شک داریم، حالا که ما شک نداریم، وقتی شک داریم براءت به ما میگوید واجب نیست یا سوره تامه واجب نیست. اصلا معنای پذیرش اصالت البراءه این است که اگر انجامش دادی دیگه اعاده و قضا لازم نداره، مثل داستان همون داروخانه که اگر داروخانه ای رو آدرس دادن و گفتن که شما برید از اینجا دارو بگیرید، اون داروخانه دارو فروش اشتباه کرد، این ملازمه دارد بین این که او گفته برو از او بپرس و از او بگیر و اجزا. مرحوم آقای بروجردی هم میگوید این نماز مأمور به بوده و نبوده، اگر یست و علاهاز سلات این که مأمور به بوده ملازمه دارد با اجزا.
اگر برگرده به شکل در تحلیل شکل در سلال شکل در مطلق رو بروشی دیگه برارد دارد اما کلت بنام
آقای من بر فرض پذیرش براعت شما میگید اینجا براعت جاری میشه نمیشه، ما اصلا کاری نداریم اینجا مجرای براعت هست یا نیست، اما اگر گفتیم هست درسته، اگر گفتیم مجرا مجرای براعته باید قائل به اجزا بشه. این
عملیات چجوری بود یا اماراتی که بودن؟
بله ملازمه.
من اصول عملیات رو من بیارم ترجیح بدم به اماره که
عزیز من ملازمه صحبت حکومت نیست، صحبت ملازمه است. در اماره چه کار میکنی؟ در اماره پذیرفتی؟ گفتی ملازمه است.
کشف
واقع هم نکنه، همین که غالبا کشف واقع میکنه کافیه، به عبارت دیگر لازم نیست 100%، 90% هم باشه کافی. در اصول اقوای از اماره است. چرا؟ چون در اصول اونچنان که اول بحث گفتیم شارع مقدس جعل حکم کرده، در اماره جعل حکم نکرده، در اماره شارع مقدس گفته میتونی از این راه بری، اما در اصل جعل حکم کرده، گفته که کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال. وقتی این چنین کرده این ملازمه با اجزا داره. آقای بروجردی از راه دیگر نعم، این نعم را یادداشت بفرمایید. نعم ما اسم از حکومت اصول بر ادله اجتهادیه و امارات در شبهات حکمیه نمیاریم. چرا نمیاریم؟ چون الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، همینی که شما دارید، ما نمیگیم اصل که فقط حیرت زدائی داره حاکم بر اماره میشه، نه، وقتی اماره آمد اصل بی اصل. اما در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه قابل تصور هست. چرا قابل تصوره؟ به خاطر اینکه شارع توسعه قائل شده در این شهر. یعنی چه توسعه قائل شده؟ یعنی گفته دلیل طهارت، ولیکن دلیل طهارتی که من میگم فقط طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهری هست. من گفتم در لباس، در لباس حلال نماز بخون، ولی این حلال اعم است از حلال واقعی یا حلال ظاهری. بله
این اصلی
عملیات رو بخوام بکار بگیریم، فقط از کوتی حکمت هم بخوام بکار بگیریم،
نه خود اصل و پشتوانه این اصل مثل حدیث رحمات واسه این پشتوانه
اصل شک.
آقا من این اصلی که
الان نمیتونی در شبه ها حکمی نمیتونی بکار بگیری،
من الان این اصلی که الان آوردم اینجا با چه پشتوانه آوردم، با این برابطی که آوردم باعث رحمت
من فهمیدم فرمایش شما، اما نمیتونی در صوفه حکمیه به کار بگیری. چرا؟ چون همون پشتوانه گفته شک، درسته؟ همون پشتوانه گفته موضوع این اصل شکه. خب و وقتی که اماره هست دیگه شک نیست، اماره دلیله، الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل. بیاییم سراغ پنجمین مطلب، قاعده تجاوز و قاعده اجزا. خب قاعده تجاوز میگه که اعتناء به شک نکن، اگر گذشتی فشک و کلیسه بشه یا فلیمزه. عرض می کنم که کنه به من اجازه می دهد شارع مقدس که من اینجا حکم کنم برای اینکه این سجده را به جا آوردم. قاعده تجاوز اینه، رفتم در رکوع رکعت بعد، شک دارم سجده عرض میکنم که رکعت قبل رو به جا آوردم یا نه آوردم. اینجا هم اجزاء هست به همون ملاکی که در اصالت و طهاره گفتیم، به همون ملاکی که در اصالت و الهیه گفتیم، استصحاب گفتیم، براءت گفتیم و امثال ذالک. هنا یقع بحثون آخر، و اون بحث آخر این است که اگر انکشاف خلاف شد به دلیل قطعیین، به دلیل قطعیین کشف خلاف شد، اگر کسی نماز بی سوره خواند در صوب مشکوک خواند، دلیل مفید علم برای او آمد که سوره درش واجبه. خب اینجا آیا اجزاء هست یا اجزاء نیست؟ اگر انکشاف خلاف به دلیل قطعیین شد، عرض میکنم که اینجا قاعده چیست؟ قاعده این است که اگر به دلیل قطعیین دیگر ما، اگر اون دلیل قبلی بالاماره بوده، بالاصل بوده، مجزیه، اما اگر دلیل قبلی بالقطع بوده مجزی نیست. معلوم میشه که اون قطع شما جهل مرکب بوده. آن کس که نداند و نداند که نداند اجزانیست.
تو این موارد ما داریم مثلا یه تکلیف از جاهل برمیده.
کجا؟
توی این موارد جمعی که ایچ دارید میکنید مثلا دارید دویا تکلیف رو از فرد جاهل برداره
این موارد اصالت و طهاره بود. خب حالا داریم حالا فرقش اینه در این جور جاها با تأیید شارع برمی‌داریم، یعنی شارع از خودش مایه گذاشته و گفته از شمای آقای جاهل تکلیف بدینه، ولی در صورتی که قطع باشه، قطع به طهارت پیدا کردم اینجا که شارع از خودش مایه نگذاشت.
یعنی تکلیف رو بر نداشتیم، تکلیف جدید بهش دادیم،
جعل حکم مماثل شده. جعل و هنا یقع بحث آخر و اون تبدل رأی مجتهد هست. عرض میکنم که این دیگه میدانش میدان تقلیده. اذا تبدل رأی مجتهد نسبت به اعمال خودش و یا نسبت به اعمال مقلدینش، اینجا عرض میکنم که مشهور بزرگان قائل به اجزا هستند، هم نسبت به اعمال خودش هم نسبت به اعمال مقلدینش. عرض می کنم خدمت شما اینجا چند تا مطلب نوشتم که محضر شما عرض کنم. یک، فقها تا زمان شیخ قائل به اجزا بودند، از زمان شیخ رضوان الله تعالی علیه نظریهشون فرق کرده تا جایی که بعضی ها قائل به استحاله اجزا بودن. عرض می کنم که نکته دوم این است که لازمه عدم اجزا در اصول و امارات فساد اکثر اعمال مکلفین هست و عدم حصولشون بر مصالح احکام واقعی است. این نکته سوم. و به نظر میرسد که حرج شدید رو در پی دارد و این با شریعت سمحه سهله سازگار است. این نکته دوم. عرض می کنم که نکته سوم آن است که تحلیل مرحوم آقای بروجردی تحلیل قابل تأملی است، هم در امارات و هم در اصول. ایشان می‌پرسد این نمازی را که شما استنادن الی براءه به صورت با سوره ناقصه آوردید، این نمازی را که استنادن الال استصحاب با طهارت استصحابیه آوردی، این نماز نماز هست یا نیست؟ اگر نماز هست، نماز بودن همان و اجزا همان. نمیتونید بگید نماز هست و مجزی نیست، میتونید بگید نماز نیست در نتیجه بگید مجزی هم نیست، عیبی نداره. اما اگر گفتید نماز است با اجزا مرادف خواهد بود، ملازمه دارد با اجزا. خب مرحوم آخوند اینجا دو تذنیب مطرح کرده، تذنیبانه. عرض میکنم که در تذنیب اول مرحوم آخوند این بحث رو مطرح می کنند که اگر کسی اعتمادن علالقطع بالامر تکلیفی را آورد و انکشف الخطا، اجزا هست یا اجزا نیست؟ در تذنیب دوم بحث این است که آیا قول به اجزا ملازم با تصویب هست یا نیست؟ این رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.